الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد المهدیین الغیب جبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر و ما یستوی الاعمى و البصیر و لا الظلمات و لا النور و لا الظل و لا الحرور فما يستوي الأحياء من الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. منظر مبارک سروران معظم و مکرم، سخن در آیات بینات سوره مبارکه فاطر می باشد. توفیقی بود که تا این فراز از این سوره مبارکه رو در محضر مبارک عزیزانی که توفیق حضور داشتیم مطرح کردیم و بازگو شد. الان ادامه آیات رو تقدیم می دارم. خداوند سبحان فرمود در آیه قبل از این بخشی که بازگو شد: ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی نمی تواند سبل و سنگینی و بار دیگری رو بردارد فردای قیامت. قانون خداوند این است که هر نفسی و هر انسانی به کرده و عمل خویش در قیامت مؤاخذه می شود و هیچ کس نمی تواند فدیه و فدای عمل دیگران را بدهد. عنایت دارید، ما در دنیا هم مثلا گاه می بینیم قضیه به همین شکل است، ولو این که در پاره ای از موارد استثنایی بنابر ادله خاص. تصور کنید در امور مستحبی مثلا انسان میتواند از دیگران نیابت کند، هیچگاه نمیتوان واجب یک انسان رو انسان دیگر انجام بدهد و بار اون رو به دوش بکشد، مگر در موارد خاص عرض کردم که استثناء ویژه دارد. مثلا یه انسان مسلمان توانایی جسمانی انجام حج رو در این ایام مبارک ذوالحجه ندارد، اما استطاعت مالی دارد، حج بر او لازم آمده است و مسلم است که به اصطلاح فقهی اقعاد و زمینگیری او هم پایانی ندارد. این تا پایان اون به همین شیوه خواهد بود مسلم. اینجا جایی است که از انسان زنده میتوان در عمل واجب نیابت کرد، اما استثناست، هست این نیست. حتی در دنیا قاعده این است که هیچ انسانی بار دیگری را نمیتواند به دوش بکشد، چون که غیری جناب علل معاقب و فیکم، دیگری جنایت کرده است، آیا من عقاب شدم؟ در معاقبه هم کسی رو نمیتوان به جای دیگری عقاب کرد، نه ثواب داره میشود نه عقاب. اگر احیانا مانند این مثالی که عرض کردن مواردی نمیشه، یا مثلا در باب مستحبات، اینها مطابق اصل نیست، اینها استثناء هست، دلیل خاص دارد. مانند این که از میت بعضا پاره از اعمال رو میتوان انجام داد، مانند صوم و صلاتی که بر دوش فرزند بزرگ قرار میگیرد در بعض از فروض و موارد. پس ضابطه کلی این است که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و این تبع و مثقلتون الی حملها لا یحمل منها شیء. اگر یک کس باربری هم باشد که بخواهد این بار رو ببرد، اجازه این بار برداشتن ندارد و نمیتواند بردارد، ولو این که صاحب قرابت و بسیار نزدیک باشد. فرزندی بخواهد در قیامت بار پدرش بردارد، پدری بخواهد به فرزند مساعدت کند بار اون بردارد، فایده نمی کند. چرا؟ چون نسبی در بین اونها وجود ندارد. فیضان و خفف سور، هنگامی که در سور دمیده می شود، فلا انصاب بینهم، نسبی نیست، کسی را به کسی کاری نیست، کسی نه یاد پدر است نه کسی یاد فرزند است. این مسائل از میان برداشته می شود. این دلسوزی هایی که بعضن ممکنه ما در دنیا داشته باشیم، اینها رنگ و خواب حوال دیگری می گیرد، چون دنیا نیست. بدون بارون فرمود انما تنظر الذین یخشون ربهم بالغیب. خب این مطالب و این حکمت هایی که تا اینجا گفته شده است و خیلی هم مطالب جالب و نبزی بود. آیه قبل از این که خوندم خدمت عزیزان، الان یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، که مباحث این آیه رو در جای خودش بحث کردن و بسیار تکان دهنده و نافذ و نافع است. این مطالب آیا اثر می کند؟ اثر نمی کند؟ آیا چرا در دل خیلی ها اثر نمی کند؟ این مطالب خوب که گفته می شود انما تنظر الذین یخشون ربهم. شرط اثر گذاری این است که فقط صرفا وجود نور در این اتاق کفایت نمی کند برای روشن شدن اینجا. این مبلل رو شما دارید، این منبع تولید نور رو دارید، این چراغ اینجا وجود دارد، کلید رو می زنید. اما لازمه این است که این چراغ اولا هیچ حاجب و مانعی نداشته باشه، حجاب این رو نگیرد، این اون شفافیت لازم رو داشته باشد که نورش نظر کافی فضای اتاق رو بگیرد. صرف بودن انرژی برای تولید نور کفایت نمی کند، بلکه باید مانع هم از ایصال رسیدن نباشد. انما تنظر الذین یخشون ربهم، اون کسانی به اصطلاح انذار میگیرند این مطالب حق و نفیس قرآن در دل آنها می نشیند، که اینها حجابها رو به کناری زده باشند. چطور؟ به این شیوه، به شیوه اون که یخشون ربهم، اینها خشیت از خدا در دلهاشون ایجاد شده باشد. تا زمانی که انسان نگران یک مسئله ای نباشد و فکر بر روی اون نکند، هیچ تغییر و تحولی در وجود انسان ایجاد نمیشه. خود خشیت یعنی اون نگرانی نافع علمی برخواسته از علم، نه وهم و خیال و تصور. اون خشیت نیست، آمون اون را بعضن خوف یا مسائل دیگر مینامند. اون انسان که عالمانه و آگاهانه نگران میشه و بر نگرانی خودش را دچار وسوسه ها میشه و در حال در دوم این انسان خشیت دارد. و انسان تا به یه مسئله خشیت نداشته باشند حساس به اون نمیشند، احساس وظیفه نمی کنند، انجام نمیدهد کاری رو. خود خشیت در مسائل مادی هم برای ما لازم است. ما خیلی از این نگاهی که ما در مسائلمون داریم، در صف و سازمون داریم و در قضایای دیگر، اینا برخواسته از خشیت علمیست. تا این حال نباشه ما اقدامات رو انجام نمیدیم، کارهای لازم رو مناسب رو پیشبینی نمیکنیم و مشکلات برای خودمون درست میکنیم. فرمود نما تنظر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقام الصلاه، خشیت در دل بیاید. اونگاه به دنبال این خشیت انسان پیوند مستحکم دل رو با خداوند سبحان برقرار کند، که بهترین شیوه اتصالی اون، بهترین شیوه ارتباطی بدون شک در تمام ادیان الهی فریضه و مسئله صلات و نماز بوده است. اقام الصلاه. خب اینها رو گفته بودیم خدمت عزیزان تا اینجا. و من تزکا این قسمت هم اشاره شد، یه مرور این کنم که بحث امشب رو بگیم. و من تزکا فئن نمای تزکا به نفسه، تمام اینها یعنی خشیت داشتن، اقامه صلات کردن. اینها رو که روی هم بریزیم همه چیزی است که برای هم خلاصه میتوان کرد اون رو در کلمه تزکیه. لذا خداوند فرمود و من تزکا، هر کسی که خودش تزکیه کنه، هر انسانی که بتواند پیرایه ها را از نفس خودش برون ببرد و آرایه ها را در جان خودش جایگزین کند، هر انسانی که بتواند نقائص و عیوب خودش را بشناسد و اینها را بردارد از روح و جانش، احساس میکند تندخوست، احساس میکند زود رنج است، احساس میکند زود از خودمان نشان میدهد، احساس میکند حسد نسبت به دیگران دارد، احساس میکند که خیلی خودش رو برتر میبیند، خب اینها دردهاییست که داره حس میکنه خودش و لمس میکند، یا با همین درد میسازد یا این پیرایه های ناپسند رو سعی میکند وجود خودش برداند و تبدیل کند اینها رو به یه محاسن و نکات پسندیدهی که با اون میتواند زندگی پاکیزه در دنیا و آخرت داشته باشد. این میشه تصویر، تصویر چیزی جز این نیست. هنگامی که کسی این کار رو میکند، فضای وجود خودش رو نورانی میکند، دل نورانیت مییابد و در فضای نور است که انسان حال و هوای دیگری پیدا میکند. مورد توجه چه توفیق این بود که از باب اینکه یادی هم بکنم و طلب مغفرتی بکنم عرض میکنم، توفیقی بود که دیروز بعد از ظهر در شهرستان بم به مناسبت درگذشت فقیه جلیل العرب حضرت آیت الله آقای علامه آیت اللهی توفیق سخن داشتم. و خب این بزرگمرد شخصیتی بود که از شاگردان از آیت الله العظما آقای بروجردی از آیت الله روزمای نجفی منشی، از آیت الله روزمای آسمندقی خانساری دعای باران قم و حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علی یه مجموعه ای رو جمع کرده بود این بزرگ. من هم به لحاظ دینی که داشتم از جهات عدیده پذیرفتم و اونجا انجام وظیفه می کردم. یه نکته رو من اونجا به این شیوه خواستم از زندگی اون من استفاده کنم، الان هم طلب مغفرت خواستم انجام بشه و همین نکته رو مناسبت تذکیه بگم خدمت دوستان. وقتی که عزیزان وجود انسان پاکی زمین شود، بعد جلب نظر می کند، بعد به چشم می آید. پاکیزگان پاکیزه نگاه می کنند، اولیاء خدا علیهم السلام ذرات مقدسه محمد اون کسانی داشتن توجه دارند که پاکیزه باشند. این بزرگ اولیاء خدا اون کسی رو جلبش می کنند، اون کسی رو بیشتر مورد لطف خودشون قرار میدهن که تزکیه کرده باشه خودش رو. من اونجا من عرض کردم به این دوستان که اگر این بزرگ مردی که این بزرگ سوم اوست و به هر حال بعد از 86 سال دار فانی رو وداع کرده است، همین یه توفیق براش بس که بیش از دو سه مرتبه در طول این عمر پربار به محضر وجود مقدس حضرت ولی عصر مشرف شده است. به حال حضور در دیدار در منا، در مدینه، در مسجد الحرام، در مطاف، در کنار بیت، کنار مقام کافیست. یعنی وقتی کسی میتواند این قرب وجود خودش تذکیه کنند، بعد بدون شک اعلی حضرت وجود حضرت ولی عصر مسلم نگاهش میکنند، مسلم صورت به صورتش میگذارند کنار کعبه و با اون معانقه میکنند و سلام شما. این تسکیه که میان خیلی کار میکند، البته دشوار است. ما خیلی از خصلت ها و خوی هایی داریم که با آن خو کرده و اینها رو احساس میکنیم، میگیم که من عاده خلیز این انتقی کارش نمیشه. قسم به قرآن که میشه کارش کرد اگر تصمیم بگیریم، اما اگر تصمیمش نداشته باشیم کارش نمیشه. این دست خود ماست که اراده کنیم و بتوانیم تزکیه کنیم وجود رو، تطهیر کنیم، پالایش در وجود خودمون ایجاد کنیم. بعد اونگاه آیینش و جمال پریطلعتان تنه جارو کن تو خانه، سپس میهمان تنه. وجود انسان چنین حالی رو پیدا میکند. خداوند سبحان جمیع عالمان ربانی و گذشتگانی که بر ما حق داشتند و اساطیر و بزرگان رو به حق عظمت قرآن در این شب با عظمت مقام شامتشون رفیع تر بگرداند و به ما هم توفیق قدم گذاردن در این مسیر مقدس رو بیش از بیش عنایت بفرماید. فرمود و من تزکا فانما یتزکا بنفسه. هر آن کسی که تزکیه میکند این نفع مستقیم اون به خودش برمیگردد. فانما یتزکا لنفسه، هرچه کنی به خود کنیست، این مستقیما به خودش برمیگردد، سود اون و عائل اون. و الالله المسیر، بعد هم به سوی خدا میرود و با آن زندگی میکند. بعد هم میرود به اونجا که با سبب تسکیه خیش با اون که از وجود خودش ساخته است در اون عالم تا ابدیت زندگی خواهد کرد و با اون جاودان میزید در جرار رحمت الهی به حساب خداوند سبحان. خب این یه مختصری از آیه قبل، البته ادامه آیات هم ارتباط ما همون دارد. و ما یستوی الاعمى و البصیر، یکسان نیست نابینا و بینا، ولا الظلمات و ولا النور، یکسان نیست تاریکی و روشنی، نور و ظلمت، ولا الظل و ولا الحرور، یکسان نیست سایه‌ای که در حال آرامش و لذت در اون وجود دارد با آفتاب توفنده داغ گدازنده سوزنده که حرور است. و ما یستن الاحیاء و ولل انباد، زندگان و مردگان که یکسان نیستن، مگر میان انسان مرده و زنده یکسان نیست؟ نه، اینها فهم دارن یکی منشأ تلاش و کار است، یکی منشأ کار نیست، که تمام شد پرونده بسته شد. و ما یستن الاحیاء و ولل انباد، این آیت بفهمید خداوند چهار نکته رو مطرح میکنند: بینایی، نابینایی، ظلمت، نور. یعنی چهار قیاس میشه: بینایی و نابینایی، ظلمت و نور، سایه و آفتاب توفنده و داغ، حیات و ممات. این چهار عدم تساوی رو خداوند مطرح می کنند. هر چهار گزینه‌ای که در اینجا مطرح میشه جنبه تمثیلی دارند. تشبیهی است بین دو گروه و دو کس. یک، اونها که تذکر نفسه، اونها که نه تذکر. اونها که به معنای واقعی ایمان آوردند و اعتقاد پیدا کردند، یه پله بیایید بالاتر، این نماتون زرالذین یخشون ربهم. اونها که انذار شدند، اونها که انذار نشدند، گوش نگرفتند، رها کردند. باز یه حتی بیاییم بالاتر از این، از اول سوره مبارکه فاطر تا اینجا، عمده پیام این سوره شریف توحید ربوبی خداوند سبحان بود. مثال هایی که گفتیم، مباحث طبیعی و تکوینی که مطرح شد، همه در جهت این بود که ببینید پروردگار وجود ذات هر دسته اله توحید و وحدت دارد. بحث در مقام توحید و الوهیت نبود که خدا خالق است، بحث در توحید ربوبی بود که خداوند پروردگار است. اون کسی که معتقد به این باشد که خالق وجود مربی است، طرح دهنده است، طرح الهی است که موفق است برای سعادت انسان، اون انسانی که خشیت خداوند رو دارد، اون انسانی که تسکیه می کند، یه طرف قضیه است. اونی که اینها رو ندارد طرف دوم. خداوند این دو کس رو با این چهار گزینه اینطور با هم قیاسشون می کند. و ما یستر الاعمى و البصیر، نمیشه اون کسی که بصیر است و چشم رو گشوده است و از هر سو می نگرد و نظاره می کند، و اون کسی که نمیتواند ببیند و چشم اون نابیناسی چی رو نمیبیند جز ظلمت درونی خودش، این دو با هم یکسان نیستند. آنی که میبیند، چشم او باز است، چاه میبیند، راه میبیند، لذت میگیرد از نظر خود، اما اون که نمیبیند محروم از این رضایات، اینها رو ندارد. اما کفر است، اما متاسفانه عدم ایمان است، اما شرک است. بصیرت ایمان است، بصیرت تقواست، بصیرت تزکیه است. من یقدر الله یجعل له نورا، هر مقداری که انسان به تقوای الهی نزدیکتر می شود، نور وجودی انسان بیشتر می شه. انسان در زندگی بصیرت بیشتری پیدا می کند، کمتر می تواند کسی به ارواح فریب شده هد. انسان که تقوا ندارد، نه، این زودتر در لبه لرزش است. ولن ظلمات و ولن نور. مثال دوم، ظلمت و تاریکی. ظلم، ظلمت از کفر، ظلمت از شرک، ظلمت از تمام پیرایه هایی که نفس انسان رو میگیرد، عزیزان، تاریک میکند خانه دل رو. این همه ظلمت هست، نظر ظلمت هست، وساوس شیطانی ظلمت هست، این همه خانه دل رو ظلمانی میکنند. از اون طرف ایمان نور است، توحید نور است در وجود انسان. اسلام به معنای واقعی اون ایجاد نور رو در آدم میکند. تقوا نور است. فضائل اخلاقی و محاسن اخلاقی همه نورانیت در وجود انسان ایجاد می کنند. آدمی به هر حال وجودش یه نور ویژه‌ای رو پیدا می کند و حیات نورانی می یابد. فرمود ولا ظلمات ولا نور، اینها که با هم یکی نیستن. چرا اینها رو به هر حال دقت نمی کنید؟ ولا ظل ولا حرور. کلمه ظل سایه. توجه دارید ما اینو گاه در استعمالاتمون داریم. مثلا فرض بفرمایید در دعاها اینا که می کنند، مثلا ادام الله ظل غلالی، در فارسی میگید خداوند سایه جنابالی را بر سر ما مسلم داشته باشد. خود این سایه به هر حال یه نکته رمز آرامش و به هر حال رفاه و خصوصیات خوب این چنینی است. در اون دو بیت در مثلی بر اساس این که به هر حال شاید مثلا این حدیث رو هم داریم که از سلطان العادل ظل الله فی ارضه، سلطان عادل، سلطان عادل سایه خداوند در روی زمین است. از سلطان عادل بعضی های زمانی از این سو استفاده می کردن، اما اون حقیقت روایت اینه، از سلطان عادل ظل الله فی ارضه. سریعا به دنبالش فرمودن یعوی الیه المظلوم، مظلوم میرد به تقاصش به کمک این میگیرد. مظلوم در ظلمش و ظلمی که بو می شود پناه می برد به این سلطان عادل و او دادخواهی می کند. یعنی سلطان عادل اون کسی که مظهر گسترش عدالت خداوند در روی زمین است، یعنی امیر المؤمنین صلوات الله علیه. این میشه سلطان عادل. او شب وجود مقدس حضرت ولی هست، میشه سلطان عادل به معنای تام کلمه. از سلطان عادل یعنی بیرهی مظلوم، اون کسی که مظلوم بر از دو می نمد گشاهش کارش این کرد. این میشه ظل الله، سایه خدا. یعنی چی سایه خدا؟ گفت پیامبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ناقع تنی، اندرا در سایه نخل امید، اون سایه نخل امید که ظل الله باشد، خداوند نعوذ بالله سایه که نداره که ما ظل الله سایه خدا داشته باشیم، بلکه یعنی اون آسایش و آرامشی که از برکات این ولایت الهی بر سر مردم سایه می‌افکند. این میشه معنای ظل. اصلا خود کلمه ظل در مجموع به معنای یه امریست که رمز آسایش و آرامش است. نقطه مقابلش فرمود حرور. حرور اون آفتاب استوایی را میگویم، آفتاب 45 درجه، آفتاب 50 درجه که اگر سایه نباشد زیر آفتاب بروی دوام نمیاره انسان اون چنان. فرمود این سایه ظل همان ایمان است، باز همان تقواست، باز همان ستالان مطرح شد. حرور اون آفتاب گدازنده بی ایمانی و کفر است و شرک است و الحاد است و بی‌پروایی است. اینها می‌سوزاند، اینها وجود انسان رو ضایع می‌کند، می‌خشکاند، اما اون چه می‌کند؟ سایه است، می‌پروراند، آرامش می‌دهد. علاوه ذکر الله تطمئن به قلوب، دل رو مطمئن می‌کند، آرامش در وجود انسان ایجاد می‌کند. و ما یستوی الاحیاء و الاموات، یکسان نیستند با هم مردگان و زندگان. خب انسانی که متزین به تقوا و ایمان می شود که زنده است، این انسان که به هر حال به گونه ای عمل می کند که آثار و خیر و برکات وجودی او قطع نمیشه. انسان مؤمن، انسان مؤمن کیس، همیشه از خودش آثار می دارد که اینها مستمرند و اینها زنده اند. اون جمله معروفی که عنایت دارید در حدیث شریف که خوانده این خدمت عزیزان، ما تبن آدم من نت عمله الا ان سلاس، در بعض از روایات او ان ست، انسان میمیرد فرزند آدمی و عملش قطع میشه، فرزنده بسته میشه، الا ان سلاس، سه چیز، گاهی شش چیز. خواهم نمیدم فرزنده سالیست، اثری صحیفهیست، دانشیست، علمیست که از او باقی میماند. سال سال قبل یه بزرگمردی چیزی نوشته است، خب نگاه میکنید هنوز در کتابخانه های زنده دنیا دست محققین، دست پژوهشگران، دست مؤمنین، دست مسلمانان و گروه های دیگه دارن استفاده میکنن. این صحیفه عمل بازه. محمد ابن الحسن الطوسی شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه در هنوز نوش جانش لذت میبرد از خوندن تبیانش توسط بنده در امثال بنده. ما تفسیر تبیان او رو میخوانیم، 900 و خورده هزار شیخ رو قبل از انقلاب دانشگاه فردوسی گرفت، هزار شیخ طوسی رو، او دارد منتفع می شود آن با آن و لحظه به لحظه. اگر بنا صدقه جاریه است، کسی بنیاد صدقه جاریه رو می گذارد، حالا هر چه که عام المنفعه مسلمانان می شه و یک صدقه است، این جریان دارد، بحث درمانی است، بحث آموزشی است، هر نوع مسائل این چنین، خیلیه های نافعی که اینها واقعا به درد مردم می کند، گره از کار مردم می کند، هنوز بنیادش باقی است، اینا صدقات جاری است که لایزان ادامه داره. این دلیل رو انسان زنده کرده است، برای زندگی رو کانون گرم و خانواده ای رو تشکیل داده است. این هم موارد حیات که از برکت ایمان زندگی می کند. اما مرک بی اثری است، قطع است، تمام است، پرونده بسته است، نمیشه اینطور باشه. اینا با همی که نیستن، ایمان وجود انسان رو زنده می کند، این انگیزه ها رو انسان ایجاد می کند، انسان رو جاودان می کند. اما اون دیگری کفر چنین نمی کند. فرمود و ما یستدل احیاء و بلن انباد، اینها با هم یکی نیستن. ان الله یصمر من یشاء. خب تا اینجا این چهار گزینه رو عرض کردیم، مطرح کرد خداوند، اینا رو با هم قیاس فرمود، این گروه مؤمنین و غیر مؤمنین رو. در این قسمت از آیه شریفه گویا خطابیست به نبی مکرم، ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. ممکنه پیغمبر چنین بازه به خودشون تصور کنن، خب با این آیات و بینات و با این مطالب بار هم پیغمبر در دغدغه دارن. رسول خدا فکر میکنه که با 13 سالی که خونه دل خورده در مکه چقدر بهش گرایش پیدا کردن، در قبال این آیات و بینات الهی چقدر ایمان به پیغمبر آوردن. این دغدغه خاطر رسول خداست که نکند من پیغمبر در کار خودم اون موفقیت لازم رو نداشتم، نکند من کوتاهی داشتم، نکند که اون به اصطلاح وظیفه لازم رو من پیغمبر انجام ندادم. این دغدغه خاطر رسول خداست. خداوند متعال در پاسخ چنین می‌فرماید: یا رسول الله، اگر می‌بینید بعضی ها مطالب شما درشون اثر نمی‌کنند، این نقصان از شما نیست، این کاستی از کار جناب عالی نیست. ان الله یسمع من یشاء. اولا اگر خداوند بخواد حرفش رو به خور در نمی‌دهد، اما خدا این کارو نمی‌کند، چون در هدایت الهی جمع رو وجود ندارد. خداوند میخواد انسان ها ببینن، بشنبن، روشن بشن، قبول کنن، بپذیرن، حرکت کنن. خداوند نمیخواد به جبر همه را در صراط مستقیم قرار بده. بارها در قرآن اومده است اگر خداوند میخواست تمام انسان ها را هدایت میکرد. خب این چه نوع هدایتی بود؟ این هدایت مجبورانه بود، مانند هدایت خورشید و ماه. این نمیشد اختیار، این نمیشد انتخاب، این نمیشد بهشت، نمیشد دوزخ، نمیشد ثواب، نمیشد عقاب. اصلا اون فلسفه که در فطرت انسان هم بمیرن رضا اینو نقد میکنه خداوند، میگه نه ما این کار نمی کنیم. در اینجا فرمود ان الله یسمع من یشاء، خدا اگر میخواست این کار میکرد اما نکرد. و ما انت بمسمع من فی القبور، شما هم نمیتوانید پیغمبر بشنوایانی صدایت را برسانی به گوش اون کسانی که در قبرند. این آیه این که از آیاتی است که گاهی بعض از طوائف این مانور روی این آیه شریفه میدن، میگن ببینید صراحتا خداوند داره به پیغمبر میگوید که یا رسول الله شما نمیتونید صداتو بش برسانید به گوش اون کسانی که در قبرن. و شما چی میستید کنار قبر پیغمبر؟ چی میستید کنار قبر فلان امام یا فلان کس؟ با اون سخن میگویید نمیدارم به اون توجه میکنید؟ این که صریح کلمه قرآن است که خداوند داره میگه صدای شما به گوش مردگان درون قبر نمیرسه. این که تصریحاً در اینجا مطرح میشه. این استدلال سایان و وهابیان گاهی در اعتراض به ما دارن و این رو بر اساس این نص شریف مطرح میکنن. خود آیه مشخص دیگه به قول آقایان اینجا بدون توضیح هست. با توجه به مطالب قبل که مراد خداوند از این آیه چیست روشنه. اما من چون شبهه رو مطرح کردم جوابشم میگم، بعد میگم آیه چی دارد میگه. اول اینکه با میت سخن گفتن آیا تأثیر دارد یا ندارد، میشنوند یا نمیشنوند. خب اینو نگاه کنیم، به دیگر آیات قرآن نگاه کنیم، از خدمتون به خود سنت نبوی آیا این است؟ مگر در خود کلام الهی نمیگوید خداوند سبحان و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، نپندارید این کسانی که در راه خدا کشته شده هم اینها مردند، اینها زندند، اینها حیند، اگر حیند میشن. آیات دیگر در قرآن دلالت بر این معنا دارد. از همه اینها خوب روانتر بدون هیچ اشکال به ایرانی که کسی نعلم کرده باشه سنت خود رسول خدا، خود پیغمبر بارها با اهل قبرستان صحبت میکردن، میستانیم کنار قبر با صاحب قبر صحبت میکردن، یا رسول الله صدای شما میشنود، خوب میشنود. گاهی از کردن خدمت ایضا مناسبت بودن در جریان بعد عنایت دارید اصلا میدانید که پیغمبر بعد از اتمام جنگ وقتی کشتهای قرشیان رو و مکشیان رو 70 کشته داشتن در اون چاهای بد رفکندن، ایستادن بالای چاه، فرمودن نحنو و جرد ناما و عدن آرد بنا، ما آنی که خدای من به ما وعده کرده بود این نصرت نه پیروزی رو ما پیدا کردیم، آیا شما هم آن که بتهاتون بهتون وعده کرده بودن یافتید؟ مؤمنین گفتن یا رسول الله با کی صحبت میکنید؟ پیغمبر فرمودن با کشتگان مکشیان، مگر اینها میشنوند؟ فرمودن از شما بهتر میشن، از صدای من از شما بهتر میشن. رسول خدا کنار قبر مادرشون ایستادن، در مسیری که میآمدن بین مکه و مدینه شروع کردن با مادر صحبت کردن، دارن گفت و شنود میکنن پیغمبر. سنت این بزرگواران وجود مقدس امیرالمؤمنین و و و نوارد اینکه حاکی از این قضیه یکی دو ده تا نیست، اصلا دیگه مشخص میشه که برحال ما قاعدیم به حیات، ما قاعدیم به برای روح، ما قاعدیم به استمرار روح، به ارتباطی که میتوان حالا در اون عالم به اون برقرار کرد. اما این آیه شریفه در صدد بیان این موضوع نیست اصلا. بس دلیه که الان فرمود و ما یستن الاحیا و بدل اموات، مردگان و زندگان یکی نیستن. اون انسان کافر مرده است، انسان مؤمن زنده است، انسان متقی نورانی است به حیات نورانیت به زندگی میکنند، اما انسان بی تقوای فاسق فاجر این مرده است، در بین جامعه دارد نعمت خدا تضییع میکند و ضایع میکند، اون مرده است، این زنده است. این حیات و مماتی که خداوند دارد میگه اون حیات و ممات زیر قبر نیست. اینجا که میگه یا رسول الله شما نمیتوانید صدا به گوش مردگان برسانید، مراد اون مردگان قبرستان نیست، بلکه این مردگان خیابان است، مردگان کوچه و بازار است، اون کسانی که دارن یکل و تاهم میخورند، راه میرن، قدم میزنند، اما اینها بهره ای از نورانیت توحید خداوند نبردن، با ظلمت کفر و شرک دارن زندگی میکنند. فجور اینها رو گرفته است، اینها مردند. ابو جهل مرده است، ابو لهب مرده است. یا رسول الله صدا نمیتوانی به گوش اینها برسانی. اینها دیگه اونچنان ظلمت متراکمه در وجودشون که مردند. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاف. این هم که پرده کشیده شده است و تمام پرونده بسته شده است. پس مراد از این منفع قبولی که در اینجا مطرح میشه، مراد اون کسانی هست که منو به ظاهر زندن حیات حیوانی مادی دارند اما حیات انسانی ندارند. این هم یه رو مرکز، این هم یه رو مردن هست. گاهی داریم در پار زبایات که این هم یه رو مردن هست. گاهی داریم در پار زبایات که عجیب باند خوشت انسان رو تکان میده. گاهی مطالب که جماعتی هستند که اینها بطل الارض خیر لهم من زهرها، اینها بلو رو زمینن، اما والله که زیر زمین برای اینها صدها مرتبه بهتر از راه بیرن. و جماعتی هستن که اینها زیر خاکن اما اینها به هر زنده هم برو زیر خاکن اما دارن زندگی میکنن. هرگز نمیردون که دل از زنده شد به این شخص سبت هست بر فریده ی عالم نوام ما، اینها بوی پایار و پایلتن. پس بنابراین در این آیه مراد این است، فرمود و ما انت به مسمع من فی القبور. نمیتوانی فیلم برای مردگان بروشون کن، شما کار خودت کردی، تلاش خودت انجام دادی، دیگه این اتمام مسئولیت شماست، اینها رو رها کن به خدایشون و اونچه خداوند با اونها عمل میکنن. ان انت الا نذیر، شما نیستید یا رسول الله مگر نذیر. شما نمیخواد تحرک فیزیکی انجام بدید اینجا در این مقطع، شما فقط انذار کنید. کار شما این است که راه رو نشان بدهید، حجت رو تمام کنید. خواستن میپذیرن، نخواستن نمیپذیرن، لا اکراه فی الدین، آمدند، آمدند، نیامدند، راه خودشون بگیرن بروند. شما کارتون انجام بدید پیغمبر. ان انت الا نذیر، شما یه نذیری برای این جماعت و مردم خواهید بود. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. انا ارسلناک، ما شما را فرستاده ایم یا رسول الله بالحق به عنوان بشیر و نذیر. هر کجا در قرآن خداوند میخواهد مطلب مهمی رو بازگو کند همیشه از انا استفاده میشه. اننا یه تأکید شدیدی بیشتری رو دارد. انا نحن نزلنا الذکر، انا انزلنا و فی لیلة القدر. نوعاً اون مطالب محکد رو خداوند سبحان در قرآن به این شیوه مطرح می کند. اینجا هم بحث بسیار اساسی و مهمی است که بحث رسالت حقه وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد فرمود انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم پیغمبر بالحق. این کلمه بالحق از جهت تفسیری دو احتمال درش وجود داره. یک این که این بالحق قید اناس، انا ارسلناک، ما تو را به حق فرستادیم، یا میتواند این بالحق قید اون کاف ارسلناک باشد، یعنی تو بر حقی، یعنی یه مرتبه این حق میشه قید مرسل، یه مرتبه میشه قید مرسل، یه مرتبه قید برای کار خدا، یه مرتبه قید است برای وجود پیغمبر. هر دو احتمال وجود داره و هر دو قابل استفاده است. حالا توضیح میدم خدمت. انا ارسلناک بالحق، ما تو را به حق فرستادیم. یعنی چی؟ احتمال اول، بعضی ها میگویند که این مثلا شخصیت و جایگاه پیغمبر، خب شاید اون مثلا بر منصب عظیم نبوت و خاتمیت انبیا، آیا این مرد، این شخصیت شایستگی اون رو دارد، ندارد؟ هست در قرآن این بحثا مطرح در جامعه مطرح بوده زمان نزول قرآن. لولا نزل هذا القرآن، چرا این قرآن نازل نشد بر دو مرد از دو تمدن بزرگ، از دو شهر بزرگ؟ یا در قربت ابن مسعود سلفی در طائف نازل میشد، مردی بزرگ از سن سال سرمایه وجود عده عده همه چی دارن، یا بر ولید ابن مغیره مخصومی در مکه نازل میشد، یا بر این یا بر اون. چرا این نازل نشده است علی رجلین بر این دو مرد از این دو راوی بزرگ؟ این مثلا لولا نزل علینا، جماعت دیگری چرا بر ما نازل نشده است؟ یهودیان چیزی، جماعت دیگری چیزی. اونهایی که بر اصل رسالت پیغمبر، این که نعوذ بالله نستجیر بالله، نکنه که در کار خداوند مشکلی بوده مثلا. خب این شبهات دیده میشه در قرآن، میگه فرمود انا ارسلنا چه به حق، پیغمبر ما تو رو به حق فرستادیم، یعنی ما که تو را فرستادیم تو تمام اون معیارهایی که گل سرسبد انبیاء الهی و پایان دهنده حلقه رسالت دارد شما دارید، تمام این خصوصیات در کار ما به حق در فرستاده نشون. این معنای افرس. خب این حقیقتیست و برهن که بارها در قرآن اشاره می شود و برها عده و عده معیار رسول تعیین کرده نیست، معیارهایی که خداوند برای رسالت رسول آمینش و انبیاء الهی مطرح می کند و راز بشده، اینها چیه دیگه؟ اینها نه موقعیت اجتماعی اینهاست، نه موقعیت مالی اینهاست، نه موقعیت سنی اینهاست و نه خوش آمدن و بدآمدن دیگران. اون چیزهاییست که خداوند در وجود و در روح و در جام این بزرگان قرار داده است و دیده می شود، اونها معیار کار است نه این است. احتمال دوم این که انا ارسلناک بالحق، پیغمبر شما به حق رسالت دارید، ما تو رو به حق فرستادیم یه چیز است، نه شما اصلا وجود حقی هستید، اصلا مرسل حقی شما. چرا؟ چون به خود اونها شق اول اتهامات به خداوند بود که چرا این فرستاده، چرا اون نفرستاده است. اما این شق دوم به خود پیغمبر لبیتی سخن، این پیغمبری که آمده است به عنوان رسول سخن میگوید، این نکند که انه لمجنون، انه لشاعر، انه لکاهن و و و و بگید بخوانید. خب این اتهاماتی است که به خود پیغمبر زده میشه و شخص پیغمبر زیر سوال است. با این یک کلمه خداوند هر دو رو برچید، انا ارسلناک بالحق، ما تو رو فرستادیم، فرستادن ما حق است، شخصیت تو هم حقه، شخصیت تو هم در اوجه، هیچ باطلی در کنار شخصیت تو نیست، تمام وجود تو را هر گرفته است. ارسله او بالخدا و دین الحق، تو تمام وجودت یه الگوی کامل هدایت برای سعادت و نجات انسان هاست و شما که به حق آمده این بشیرم و نظیرم، بشیری هستی و نظیری هستی، شما آمدی بشارت بدی، شما آمدی دلها رو زنده کنی. خب این کلمه بشارت و انذار در قرآن خیلی به کار برده میشه، بشیر و نظیر از اوصاف رسمی و شماره که انبیاء الهی است، گاهی این مقدم میشه گاهی اون مقدم میشه به لحاظ وضعیت جوامع و تمدن ها و موقعیت انسان ها. اونجایی که باید بیشتر امید ایجاد بشه، مسرت ایجاد شود، بشارت مقدم میشه. گاهی که جامعه خفته است، اینا رو باید حتما تلنگر زد تا بیدار بشن، اینجا انذار مقدم میشه. این دیگه اون شناخت طبی انبیاء الهی است که جامعه رو به اصطلاح ممزج دارند و تشخیص میدن که با کدام اول سخن بگویند و چه بحثی رو مطرح کنن. در اینجا فرمود بالحق بشیرن و نذیرا، یکی از بزرگترین خصوصیاتی که به هر حال حکما هم مطرح میکنند در اون شکل گرفتن مراحل عمل. شما هر کاری که میخواید انجام بدید اول تصورش میکنید، به ذهنتون میاد که الان مثلا ما تصور کنیم که یه ظرف آبی باشه، الان اگر بخوریم چطوره، اول این تصورش میکنید. البته تمام اینا که عرض میکنم، این مراحلی که میگیم، اینا در کمتر از اجزای ثانیه شکل میگیرن به عنایت الهی، که فرق ذهن ما با کامپیوتره که ما در دستبند کردن داده ها به اصطلاح آقایان پارالل عمل میکنیم، موازی عمل میکنه ذهنمون، کامپیوتر پله ای عمل میکنه. شما سریع تصور میکنید، بعد از این تصور تصدیق میکنید، میگید بله خوبه، آب الان آتشم دارم، لازمم هست، بسیار خوب است، در مورد مسکن کاملا مطلوب است برای ما. این میشه تصور و تصدیق. بعد حالا که تصدیقش کردید، تصدیق به خواهدش کردید که لازم است، اینجا یه محرک میخواد، یه محرک میخواد که اینجا یه تکانتون بده، شوق براتون ایجاد میشه، شاعر میشید به خوردنش، بلند میشید شیراب رو باز میکنید، بلند میشید در یخچال صدا میزنید آوایلی والا، شوق براتون ایجاد شده است که به دنبال این شوق دیگه اراده اومد و عمل محقق شد. ایجاد شوق در وجود که از ماده همون تشویق میاد، در هر عمل نقش اساسی دارد. حکما میگوین فإن العاملت تحت الشوقیه، نیروی عمل زیر نیروی عمل باید تشویق و شوق باشه، تا شوق نباشد عمل محقق نمیشه. تو این زنجیره که دقت کردید، تصور، تصدیق، شوق، اراده، عمل، شوق زیربنای عمله، تا شوق نیاد نمیشه. انبیا اینو خوب حس کردن و خوب لمس کردن و بهترین تشبیه های خودشون رو نثار میکردن تا به حرکت در بیارن انسان ها رو، چه تشبیه های کوتاه مدت، چه تشبیه های دراز مدت، چه بشارت های کوتاه بر همین زندگی اخرى من الله، اخرى در اون نصر من الله فتن قریب، اخرى تحبونه هم نصر من الله فتن قریب، هم تو این دنیا برده میدادن، هم در این فتح قریب میگفتن، هم در این حال اون بعدها که دراز مدت و اون بشارت های طولانی معنی شد. فرمود ابنا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و این من امت الا خلافیها نذیر. خداوند دارد زمین چینی میکنه برای باز هم تذکر به خود پیغمبر، محکم کردن دل رسول خدا، هم تنها برای توجه جامعه. این رسالت شما، سخن گفتن شما با این مردم سابقه دیرینه دارد. کار خداوند در سال رسول بوده است و کار مردم هم تکذیب یا پذیرفتن. بدانید پیغمبر این صحنه برای شما هم مانند دیگران پیش اومده است. شما هم با تکذیب مردم برخورد میکنید. حالا چرا تکذیب میشه؟ چه مشکلاتی وجود دارد؟ سه عامل رو خداوند مطرح میکند که این بحث مستقل نیست و انشاءالله خدمت دوستان و عزیزان من در نوبت ها آینده ادامه مطالب رو عرض می کنم. دیگه بیش از این امشب توانایی بحث و خدمت عزیزان ندارم و این ساعت یه ساعتی است که به حال خدمت رسیدیم، خواستیم که انجام وظیفه شده باشد و محفل برقرار باشد انشاءالله. خداوند سبحانه الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه دلهای ما رو، آنی و کمتر از آنی از مهر و محبت خودش و اولیاش خالی ندارد. توفیق علم و عمل رو در دنیا و آقا به معنای واقعی اون به ما عنایت بفرما. صلوات اینا بفرما. عزیز و امشب شام پربرکت یکی از اعیاد بزرگ اسلامی ما و دینی ما است. عید سعید و مبارک قربان، عید الاضحی، عید اضحیه که بسیار جایگاه والایی دارد و الحمدلله و المنه لطف خداوند هم به این روز بر مسلمانان فراوان و وافه است. امیدواریم که از باری تعالی اعمار جمیع حاجیان خانه خودشون، کسانی که به اختلافی که بین روز عید از امروز مثلا قربانی خودشون داشتن، خدا من عمل همه این عزیزان رو به فضل کرم خودش قبول بفرماید و ما رو هم در ثواب آنها شریک بگردانید. انشاءالله من نسبت به عید قربان در بحثی که صبح داریم خدمت دوستان اشاره میکنم، بگذاریم که رد نشیم از روز نهم و من هم یه اشاره بکنم، چون این بزرگ مرد مردیست که نام او در سال دو بار بیشتر برده نمیشه. بذار ما حیف جفاست که بگذاریم نامش رو بسن. وجود مقدس امام نوشت قد ارسلت علیکم اخی و ابن عمی مستند نعقیق مردم کوره، به سوی شما فرستادم برادرم را، اول فرمود برادرم را بعد فهمید پسر امام را. کیست مصطفی بن حقیق؟ خب یه شخصیتی که حضرت سید الشهدا او را برادر خودش می نامند، یه افسر رشید با وفای کامل در اوج معرفت و در اوج شناخت به امام عصر و زمان خودش. مانند امروزی هم، مانند روز نهم ماه ذی‌الحجه هم، به هر حال پرونده با افتخار این سرباز بزرگ حضرت سید الشهدا بسته شد. من یه جمله عرض میکنم دیگه، آقا شاید خیلی هم بیش از این مناسبت نداشته باشه. آب را آوردن، طلب آب کرد جناب مسکن درون دارالاماره، ظرف آب را که آوردن به دهان ببرد، بریدگی لب آب را خونین کرد، خون از لب جاری بود، نتونست آب را مجدد نتونست و مرکنش شده بود. فرمود اگر رزق ما می بود در این دنیا ما هم می خوردیم، یعنی رزق ما نیست، ما هم باید با لند مولا و مقتدای من به امام ما حضرت سید الشهدا با لند تشنه از میان و از این عالم برمیم و به شهادت نشیم. خب ایبرگاه زیاد وارد شد، مردم برخواستن، سر و صدا کردن، مسلم چرا سلامی بر امیر نمی کنی؟ فرمود کدوم امیر؟ من یه امیر میشنه دارم، امیر من اون آقای غریبیست که دارد به سوی شما مرده من و انها به اهل دوامه نیدن جنی آید، امیر من اون آقاست. و برای آخرین بار این راهی که وجود نازنینش رو بالای دارالامارا آوردن که از اونجا سر مبارک از تن جدا کنن و به شهادت برسانن، روی رو به سوی عراق کرد، گویا دارد میگد از اون بالا به وادی نگاه میکنن در مسیح السلام علیکم یا ابا عبدالله فلان، یا آخرین بار سلام شو بر مولا و پیشوای خودش نصاب کرد حسین جان به کوفه نیا کوفیا من وفا ندارم صلی الله علیکم یا اهل بیت محمد.